kira-kira ada apa? چی شد؟ این که عدم هست یا عدم نیست یا مفهومش؟ مفهومش که تصوره.
نه من مثلا میگیم که شریف الباری بوده نداره، خب اینجوری شد خودش میشه یه علم، یعنی علم بعد وجود اون عدم بگیم جمع، اگر بگیم که این هست
خب
به وجود این بگیم که جمع ها جمع مرد
اگر
وقتی وجود شد
علم شد درست کن، علم شد درست کن الان بر
خب علم کم شد بسان جد بدیات میشه، خب بدیات شد خودش
واقع داره، محکی داره، کشف از وارد خارج میکنه، یعنی بر فرض مطابقتش، بر فرض جهر مرکبش هیچ اون مشکل نداره، بر فرض اینکه مطابق با واقع باشه واقعش کو توجه چه جور بحث داره محکیشه، یعنی مفاهیم عدمی که تصور میشن یا تصدیق به یه حکمی میشن مثلا اجتماع نقض محال است و اینا محکی داره، یعنی کشف از واقع میکنن اینو یه خورده خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا النبي خاصه المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
سيما ربي يسر الله في العرزين يشي مع الواقع العالمين يسر الله من أفضل من أفضل نهما تولى من أعزائه نتولى بخاطرتون باشه عرض شد که خلاصه تفسیری که برای علم مطرح کردن آقایون از قدیم هم توی کتابای مناطقه بوده، این تقسیم علم به بدیهی و خلاصه نظری گفتیم که
آقایون مدن مطلب علم تصوری جلد تقسیم رو تقسیم کردن به بدیهی و نظری و عرض شد که یه تعریف بدیهی بر مزفر و افتر مزفر مشهور مناطقه الهانه تفکر نیاز نداره، علومی که برای اصولشون ما به تفکر، به تأمل، به درنگ نیاز نداشتیم اطلاق بدیهی میشیم، نظریمونی که نبرای به دست بگردنش ما حتما باید فکر کنیم و خلاص استنتاج کنیم و نتیجه پس نظری میشه گنده را جوری بعد را تقسیم کردن به اولی و ثانوی یا غیر اولی فرض شد که اولی اون بدیهی بود که علاوه بر اینکه احتیاج به تفکر نداره اصلا قابل تفکر نیست،
قابل استدلال یعنی نمیشه از درمانش فکر کرد،
اما غیر اولی بوده که بله احتیاج به تفکر نداریم منتها میشه راجبش فکر کرد، میشه راجبش استدلال چی مشکلی نداره. بعد شد که خود اما این بدیهی رو بدیهی میدونستن، یعنی فقط بدیهیات اولیه رو تعریف میکردن خداجه، یعنی خود اما مثل زندامه اندی و خاجه و اینها اینا رو میمدن میگفتن بدیهی اونیه که نمیشه راجبش بکن راحت از همون اول بدیهی اولی منظورشون بوده. منطقه بعدها من این تصدیق رو کردم که مواهر یعنی اونی که الان احتیاج رو تفکر نداریم علم بدیهی، حالا در اصل با تفکر به دست اومده یا بی تفکر به دست اومده از اینجا از ساکتیم، بدیهی یعنی اونی که الان احتیاج به تفکر دیگه نداریم. حالا بعد خود اینا درست بسکش کردن مثلا اینجا اصلا قابل استدلال نیست، پس وقتی حاصل شده دیگه بدون تفکر حاصل شده و نمیشه در موردش دیگه اصلا فکر کرد، یا غیر اولیه که نه قابل استدلال الان نیاز به فکر نداریم منتها در اصل ممکنه با تفکر حاصل شده باشه و افسانه اینو بهش گفتن بدیهی غیر اولی یا ثانوی.
ما چیز داریم که بدیهی ثانوی باشه ولی قبلش فکر نکرده که میشه سیده بشه،
این همون فرقیه که امسال و پارسال عبارتمون فرق میکرد، پارسا ما چجور توضیح دادیم؟ پارسا ما گفتیم که بدیهی اولی اونیه که قابل استدلال نیست و چون قابل استدلال نیست هر وقت بخواد حاصل بشه بدون تفکر باید حاصل بشه، چون فرض اینه که اصلا قابل تفکر نیست دیگه، لذا موقع حصولش هم بدون فکر اومد. منتها بدیهیات غیر اولی الان با این تعریف چی هم قابل استدلال هستند، ما نیاز به تفکر الان نداریم. منتها این معناش اینه که قبلا هم نیاز به تفکر نداشتیم در حصول
پارسال
گفتیم که اینا با فکر باید برست. آره انسان هم فعلا با همین فضای ساکت بودن بریم جلو بریم از کتاب چی دردیم. کتاب پارسالتون خب تصریح به این معنا داشت، این تصریح میکرد که آبدی اولی بدون فکر به دست میاد، بدیات ثانوی حتما بایستی با فکر به دست بیان، بعدن نیاز به فکر دیگه نداریم و بدیهی میشه و امثال اینا. مثال مشهوری هم که میزدیم همین مثال جدول ضرب بود، گفتیم شما دو ابتدایی که بودید جدول ضرب بدیهی بود واسه تو، کلی جون کردید تا حفظش کردید بیچاره رو، تازه سوم هم فقط حفظش کردید نفهمیدید که حقیقتش رو، بعدا چهار و پنجم که شدید داره حقیقت ضرب و حقیقت خلاصه این مفاهیم واسه تو در اومد و این شد. متعرض پنجم بعد دیگه بدیهی شد یعنی کنهش رو دیگه تصور دقیقی ازش داشتید. قبلا احتیاج به تفکر داشتید، تعامل نیاز داشتید در جایی، ولی از پنجم ابتدایی به این ور دیگه مثلا بدیهی شد و دیگه از دبیرستانم که اولیش خوازبه حتی بودم یادتون رفت.
استاد
کجا؟ نه نه تو تصدیقش تفکر نیست دیگه، ببین تو تصدیقش نکته که
این روز هم درسی کردیم روش این
بودیده وقتی تصدیقی بدیهیه یا تصوری بدیهیه ارزامن دیگه اون طرف مقابلش رو کار نداره. الان وقتی میگیم تسلسل محال است، ممکنه خود تسلسل تصورش احتیاج به فکر داشته باشه تعریف بخواد، منتها اگر تصور تسلسل حاصل بشه تصدیق و استحالش بدیهیه.
همین تیکی بدیهی هست،
تصدیقش بدیهی اولی هم هست، بدیهی اولیه بدون فکر برسته. آره من یکی آدم مثلا بگیم مثال دیگه شو بزنیم، دیگه مثال دیگه مثلا بگیم اینا برمیگردن به اشتما نگذاره اینا که الان توضیح میدن عبارت رو بکنیم چشم
چان؟ اعتباری
نه نه کشفه، تازه محفظ اعتباری هم باشه باز بدیهی نظری فعلا درست بود، ولی جدول ضرب کشف حقیقه اعتباری نیست. الفاظش رو بکنا ببین، نمادهای ریاضی و الفاظ اینا مهم نیست، خود حقیقت دو تا دو میشه چهار تا، خب این قاعده تکوینی
دو هم نده این فکر به معنی امن تیری
یه بار دواش رو گرفتی
این فکر به معنی امن میشه که ما محسوس را بودیم زیمجمه
فکر میرفت فکر تعریف میکنیم آخه تو کتاب هست، فکری که داریم این هم فکر منطقی که تعریفش میاد، یعنی ما با استفاده از معلومات سابقمون یک معلومی رو معلوم بکنیم.
نه این مهمه من حالا خواهد اینکه بریم رو تعریف بشیم رفتی به همون تقرارات به علم که گفتیم عقل بالای بالاست به حتی من
خواهد هم دیگه بزر خیلی تعریف نمیده چی
بشه بزر همه این مقدمه فکر رفت داره همش مقدمه
سر قبلن
غیر اولی ها نظری بودن با این تحلیل. آره اگر ما بودیم غیر اولی اونی که قابل استدلال نیست الان هم احتیاج به فکر نداریم، بدیهی شده بازم، منتها در اصل پیدایشش بدیهی نبود، اول نظری بوده، بعد که با فکر به دست اومد نتیجه گرفتیم حل شد مسئله واسمون، این میشه تصدیق بدیهی. مثلا
نظری هم نمیدیم، نظری هم
شما بالاخره نتیجه بدیهی. آره اما الان به فکر نیاز داریم، من الان وقتی بخوام تشخیص بدم که مثلا 45 ضرب در 45 چند میشه الان باید فکر کنم، بدیهی نیست واسم در جایی، همین الان هم احتیاج به تفکر داره، منتها بعد از یه مدتی دیگه بدیهی میتونه بشه واسم، یعنی دیگه احتیاج به تأمل و درنگ و اینا نداره.
برای این تصمیمت
دو تا ملاک، یعنی دو تا ملاک الان نظری اونه که احتیاج به فکر داره، نظری اونه که احتیاج به فکر داره، بعد این دیگه خواهد یادو
فکر نداره دیگه.
حالا چه سالانی بود چه افتر
اینش؟
بیگه
به این
وقت
حکومت
نداریم. چرا؟ چون که
شما
که
این نظریه که ما الان نیاز به فکر
داریم،
توی
بدیهی سانه الان نیاز به فکر نداریم، همون گفتیم تو بدیهی میخوام بگیم الان احتیاج به فکر نداریم، درست شد؟ نظری اونی که الان احتیاج به فکر داریم، پس این تقسیم درست
خواهد چه مشکلی نداریم.
درست بدیهیات، یعنی الان احتیاج رو فکر نداریم، نظرتون که الان احتیاج رو فکر داریم. بعد خود این بدیهیات که الان احتیاج رو فکر نداریم، رفتیم اصلش هم بررسی کردیم. این یه تقسیم دوم خود اینجا به اعتبار اصل تو اولی بگیم اصلش هم قابل تفکر نبود اصلا از اول، مطمئن تو سوال نداریم که چرا اصلش قابل تفکر نبود، الان قابل تفکر، الان احتیاج به تفکر نداریم. دو تا تقسیم طولیه دیگه با دو تا
این که مثلا بدین ثانوی در شخص هایی با هم تعمل کنه یا این که یعنی هایی بدین و این که مثلا ما تمام بدین ها همون تمام نظری ها همون همون وحله اولی که بدین نظریه برقی فردش هرچی بگیم
نه بشه همش نوزن
باشه این اشکالی سستان
به این چیز نخلومندی یه اینجا سستان ها از سستان بگیم آره اشکال خب مطمئن یه وقت
الان
من از
خودمون که
الان تقریبا کم کنیم آره الان ممکنه ملاکاش فرام کنیم تقریبا این بیشم بعد بعدی که اینجا از بعدی مطرح بوده اثبات علوم بدیهی بود آقا این اول بحثای منطقشون که بدیهی داره تعریف میکردن غالبا یه استدلالی رو واسه اثبات علوم بدیهی مطرح میکردن که مظفر هم خیلی همچین حال کرده باش سه چهار جایی کتابش اینو تکرار کنه، یکیش اینجاست، اولش هم اینجا بعد جلوتر میریم تو اول قیاس دوباره میگه، جلوتر میریم تو اول صنعت نفس دوباره میگه و میخواد یه سری از اون نکاتی خلاصه در این استفاده میشه رو در بیاره و باش کار کنه. این یکی از اون مسائل محوری نظام علم منطق مظفره، خیلی باهاش کار میکنه و میخواد نتیجه گیری کنه ازش فرض کنه. بگفتن اینکه ما علم داریم قطعا هست دیگه، یقین داریم که ما علومی داریم، یعنی ما علوم رو خصوری تو زن داریم برای تو سوی میمانه یه صدار میشنم که هر داریم
ما
علم بدیهی نداشته باشیم
اصلا
علم لازمه شده که علمی نداشته باشیم بعد هم نورنش میگفتن که نه در حالی که ما علم داریم خود ماهر داریم این بدیهیه که ما علم داریم یعنی داریم که ما علوم اصولی داریم میگفتن این نتیجه میگفتن که فلسفه چیه؟
فلسفه علم بدیهی وجود
داره این نتیجه میگفتن پس علوم بدیهی هم داریم ما یعنی نیازی که شبیهش تو بازگشت اصولی به اصولی عرض کردم این همه قیاس رو دیگه اونجا میگن که اگر ما علم بدیهی نداشته باشیم علمی نخواهیم داشت، علمی نخواهیم داشت. لیکن پس علم داریم حتما علوم بدیهی هم خواهیم داشت. حالا اینکه این قضیه شرطی رو چجور اثبات میکنن باز مثل همون بحث عروضمون رو دیگه یعنی اگر ما علوم بدیهی نداشته باشیم معناش این میشه که همه علوم ما چی باشن؟ نظری باشن. وقتی همه علوم ما نظری شد آقا میان اینجور بحث کنن یعنی خب علم نظری یعنی چی؟ یعنی از اول معلوم نبوده برای به دست آوردنش احتیاج داشتیم به یک علم دیگری، درست شد؟ بعد میان میگن خب این علم دیگه چی بوده؟ یه بار اعتبار داره بگیم خودش خود علم. خب این معناش میشه همون تقدم میشه الان نفسه یا نتیجه دو دوری که ایتی گفتی محاله چرا محاله؟ چون فرق اینه که حله نظریه یعنی معلوم نبود چی اینو به وجود آورد؟ چی اینو معلوم کرد؟ خودش. خب یعنی چی خودش؟ یعنی خودش قبل از اینکه معلوم باشه معلوم باشه و خودش رو معلوم بکنه این میشه محال و خلاصه نتیجه دو دوری پس این فرق دکه باشه. بحث بعدی اینکه خب فاصله نداره میگیم علف چی رو وجود آورد مثلا به رو خب باز نقل کلام میکنیم تو اون به میگیم با شما به نظریه دیگه ها میگن آره دیگه نظریه دیگه چون فرض اینه همه این علوم ما نظریه خب به نظریه این چی این خود به رو کی به وجود آورد باز احتمال داره بگیم خودش که دوباره همین اشکال تو ده میشه احتمال داره بگیم که اصلا نه هم علف به وجود اینو بهش میگن دو جوری که علف قبل از اینکه معلوم باشه معلوم باشه و به رو معلوم بکنه به قبل از اینکه معلوم باشه و الف رو معلوم بکنه این میشه دو که نتیجه شباره برمیگرده به چی؟ به همون تقدم میشه اول همزه پس یه بار بگیم به این رو وجود آورده که نتیجه بشه دو، اگر به رو علف به وجود آورده باشه احتمال دیگه داره که نتیجه به رو چی مثلا جیم به وجود آورده خود دوباره نردمان میکنیم به این جیم، جیم چجوری به وجود آورده یا خودش یا به یا علف اگر جیم خودش باشه کنه نتیجه رو دوره اگر به وجود آورده باشه دوباره دوره اگر جیم علف به وجود آورده باشه این کار این واسطه داره که بازم میشه دوری اینجا دوری که
باز.
یه واسطه بیشتره تعدادش بیشتره و اینم باز دوره محاله دیگه یعنی علف قبل از اینکه معلوم باشه به رو معلوم کنه به قبل از اینکه معلوم باشه جیو معلوم کنه جی قبل از اینکه معلوم باشه دوباره علف رو معلوم کنه فقط که دوره مزمر بشه چون واسطه هاش بیشتر شده شناسایی دور یه خورده سخت‌تر میشه و خاطر اینکه دوره مزمر یکی اولی رو میگن دوره مستقر دوری که خیلی راه روشن مصرح تصریح دوری که یه واسطه بیشتر نداره بگم مصرح دوری که واسطه بیشتر میشه دوسته چهارتا میشه بهش میگن دور مزمن یه اعتباری من در که بگیم نه چرا مثلا دار رو بوده بوده دوباره دار قرار مزمن میشه و دور میشه و رجل دور اینا یه فرض دیگه اینه که نقشه اشکال داره همه علوم نظری هم جوری متوقف به هم دیگه یا تا هم تحقیقیت بی نهایت علوم می کنه سنما
داریم
همه شون آخه نه دیگه فرض که بی نهایت بی نهایت علوم می کنه داریم بلازه همه شون به هم دیگه چی باشن اینجوری تعلیق داشته باشن این هاش میگن تسلسل تسلسل هم پس محاله پس یا اکیش از دوره یا دوره یا چی؟
تسلسل
و چون هر ستای اینا محالن پس این که با بگیم اگر ما علم علیم نداشته باشیم علمی نخواهیم داشت اثبات میشه
این نکته این داره که ما انداریم و این سری اثباتی کنم آخر میکنم در دیگه هم چی کنم سری اثبات من در دیگه
ها بعد ما خودشون بگیر عقدشون کنیم اگه ما خود عقدشون کنیم با هر طور و این ها میشه عقدشون کنیم یعنی ما شما قبول دارید علم دارید یه داره علم دارید میگه خب برای این اثبات کن بینم علم دارید چجوری علم دارید اگه مردی اثباتش بزرگ یعنی میخوایم جدلی اگه بخوایم بحث کنیم با همه اون علوم به تک تک بدیهیاتی که این طرف ارم داره میشه عقدش کنه میگه من هستم میگم اثبات کنیم کجا هستی توش متوجه شدم به هر طریقی میشه جدلا با اینا بحث کرد یکی از اون معقول ترین طرقش اینه که اینا دارن میارن اگه اینو قبول نکرد دیگه بگیرید که زنده همین دیگه با فکر نیومده بسن تا این حدش مشخص پس با فکر نیومده نه مردم نشده
بشه
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه همین دیگه یولد نه و خواهد نفس رو قبول داریم علوم بدیهی رو قبول داریم مثلا سختیش همینه که اینو جمع کنیم و علاقه خود چیزی نبود چیزی گفته ما
یه دیگه غیر از
فکر بوده اگه دیگه غیر از فکر بوده آره دقیقا همین نه اینو توضیح دادیم که آره اونجا که فرمونن رأس المال علم حسی رو رأس المال قرار دادن آره بریم شده بریم چی میشه چشم میرسیم توضیح میدونم خب پس تا اینجا تعریفی از بدیهی نظری ارائه شد و بعد اثبات کردن که علوم بدیهی با این تعریف وجود دارن باید اصلا وجود داشته باشن چون اگه ما علم بدیهی با این تعریف نداشته باشیم لازم نشه که هیچ علمی نداشته باشیم شما که اینو قبول نمی‌کنید ما علم اصولی نداریم پس قطعا علوم بدیهی خواهیم داشت با این تعریفی که آقای به کار برد خب این طرف حالا عبارت رو بخونید چون
اصلا
اینکه بدیهی داره تشکیل کنه چی دیگه باشه یا بعد جدید لطفا اینجوری مثلا عکسش کنید بعد اومدم پیش امام صادق گفتن که شما میگید اشتباه نداره محال امام صادق برگشتن گفتن که هم شما درست میگید هم ما بابا آقا یه این چیه چجور میشه هم شما درست میگید هم بابا آقا همین شما از محال هم بیرین همین دیگه هم هم درست بیار کن مدازه چشه یعنی بعد اینجوری جدلی عقدشون کنیم یا این که نه دیگه اگه جواب نداد دیگه از جدل عملی رو بخصوصی ایلا میشه
اینجا
این حالا
شما
علم دارید بعد یک بینیم جورتا مثلا یه همین فلان گذاره این گذاره چه هی بینیم جورتا آره دیگه یک جایی باید درست که این قبول کنه بالاخره یعنی قبول داشته باشه این گذاره رو میگه خب این گذاره که قبول داری چجوری قبولش داری اون رو دیگه نمیتونه اثبات کنه دیگه، چون فرض اینه که قابل استدلال نیست دیگه، اون اولیات قابل تفکر نیست. اونی که نتونست اثبات کنه میام پس ببین قبول کردی اینو چجوری قبولش کردی، یعنی همون اولی که ما داریم تعریف میکنیم، یعنی بدون فکر قبول کنیم.
اعتماد داره
اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد داره اعتماد علم تقسیم میشه به ضروری و نظری. با این 21 خب میفهمن که ینقسم العلم به کلا قسمن الا قسمن. علم با هر دو قسم خودش یعنی تصور و تصدیق تقسیم میشه به دو قسم، یعنی میخواد بگه یه ملاک جدیدی داره، یه تقسیم جدیدی داره. با دو تا ملاک تقسیم میکنیم علم، یه بار با ملاک تقسیم کردیم به تصور و تصدیق، با یه ملاک دیگه تقسیمش میکنیم به ضروری و نظری. الاول از ضروری و یسمى ايضا البدیهی، اولیش ضروریه که بهش بدیهی هم میگن. خب بدیهی روشنه، بداهت به معنی روشنی معلوم بودن. ضروری چرا بهش میگن؟ این ضروری رو این خورده تعامل میخوام چرا به علوم بدیهی بهش ضروری میگن؟ الان گفتم توضیح دادم ولی باز شش میگه. از ضروری و یسمى ايضا البدیهی و هو تعریفش چیه؟ و هو ما لا يحتاج فی حصوله الى کسب و نظر و فکر. بدیهیات اون علومی هستن که برای حصول این علوم، برای به دست آوردن این علوم به کسب و نظر و فکر احتیاج نداشتیم. فیحصل بالاضطرار و بالبداهه، با اضطرار اینا به وجود اومدن، مثلا ما کاری انجام ندادیم خود به خود اومدن اینا.
چطوری
شما تفسیر میکنید به میگید اولین ثانویه همین نظریه که شده؟ حالا بریم جلو باشیم میگم فیحصل بالاضطرار و بالبداهه، ما مضطریم به پذیرش این علوم و بالبداهه به روشنی به وجود اومدن. اضطرار و بداهتی که هی المفاجعه ناگهانی فجعتن یک دفعه یهو ول ارتجال، ارتجال تو صرف خوندید ها؟ علم مرتجال یادتونه؟
بله.
چی بود برناش؟ برپایی خلاصا اسم گذاشتن بدون تأمل، بدون که بشینه یه فکری بکنه یک دفعه، مرادشون یک دفعه و فجعتا حاصل شدنشه و اختیاری بودن شینار کار نداره. میگه به اضطرار و بداهتی که ناگهانی و ارتجالی حاصل میشه من دون توقفن، بدون اینکه ما توقفی کنیم، ذهن ما منظوری یه درنگی یه تأملی، بدون تأمل و فکر یه دفعه این علم به وجود میاد که تصور نال مفهوم الوجود، مثل ما تصوری از مفهوم وجود تو ذهنمون هست یا عدم، تصور ما از مفهوم عدم و مفهوم شیء یا مفهوم شیئیتی که قبلا تو تعریف علم گفتیم دیگه عام‌ترین مفهوم اندینا دیگه، شیئیت یعنی همون وجود، موجودیت. من مفهوم شی، مفهوم وجود و که تصدیق اینا به اندر کله اعظم من الجود، و مثل اینکه ما تصدیق میکنیم اینا، پس برای تصور بدیهی اینا برای تصدیق به اندر کله اعظم من الجود، الکل اعظم من الجود تصدیقش میکنیم، به اندر نقیزن لایجتمعان تصدیقش میکنیم، به اندر شمس طالعه شمس طلوع کرده اینا تصدیق میکنیم، ان الواحد نصف الاثنين یک نصف دوه تصدیقش میکنیم. اینا هم بدیهیه، فکر نمیخواد کنه، همین که شما یک و دو رو فهمیدی تصدیق میکنه که پس هست بدیهی که یک نصف دو یا کل از جزء خودش بزرگتره، کل از جزء خودش بزرگتره. اینو قدیم مثال می‌زدن تو الکبرا فی المنطق، مثالش بود برای اینکه امتحان کنن در کل اعظم الان جزء تصور کرده یا نه طرف، مثلا میگفتن خب یه آفتابی در نظر بگیر مثلا لولش در آسمون رفته، حالا اینجا جزء بزرگتر از کل دیگه، بنده خدا سریع قبول می‌کنه میگه آره جزء بزرگتر از کل. بعد گفتم بابا کلش خب آف دولر هم شامل میشه دیگه، من دولر شما قطع کردی خب نمیشه دید. این کل فقط اون بدنه آفتا به در بزن میگیره دولر شما گیرای عبارتی قدم هاست دیگه بوده مثال قشنگه. اینو ما تو مدرسه مطرح کردیم یه بار زیل همین اولیات که اونجا بحثش بود الکل از نمارن شد، یکی از بچه‌ها قبول کرد، یعنی قشنگ تصدیق کرد که آره دیگه اینا جزء بزرگتر از کله. تا آخر مدرسه دیگه بیچاره تیکه شد و همه آفتابه منطق و اینجور چیزی. خب پس اینا بدیهی هست. من نظری اونیه که ما یحتاج و حصول و الا کسبن و نظرن و فکر. نظری اونیه که نه، حصولش به تفکر به تأمل و درنگ نیاز داره. که تصور نال حقیقت روح، وقتی میبوزن الروح و ماهو منهو نه ها ماهو الروح و ماهو، خب تصور عمیقش فکر میخواد. بل کهربا، تصور کهربا همین دیگه، وقتی میگن الروح و ماهو جواب بخواید بدید فکر میخواد. ما آره دیگه ما روح. بعد اینو مثلا خب تصورش سخته، یعنی فکر نیاز داره، تحمل میخواد. ولی کهربا، تصور کهربا هم همینجور، تصور الکتریسیته.
کهربا بوده
بابا بوده تازه مطرح بوده دیگه.
کهربا
بوده بوده. و که تصدیق را به ان الارض ساکنه، و مثل اینکه ما تصدیق میکنیم به اینکه زمین مسکونیه او متحرکه، ببخشید مسکونی نیست منظور، ساکن سبا ایستاده یا متحرک، یعنی ایستاست یا متحرک. حالا دو طرفش هم میگه، یه بار متحرکتون حول نفسها دور خودش میچرخه، حرکت چی میگفتید وضعی دیگه، و حول شمس یا حرکت انتقالی که دور خورشید میچرخه. به یستن ما عیزن الکسبی، اینا رو بهش میگن کسبی. اینو در اصل خصولش احتیاج و تفکر داشتیم، ولو اینکه الان بدیهی شده باشه واسه این اول تحلیلش. بعد بریم ادامهش. برابر کسبی یعنی همون نظری، یعنی در مقابل ضمیر. اونجا میگفتیم استراراً حاصل میشه، اینجا میگیم نه با کسب حاصل میشه، با فکر حاصل میشه. خود مفهوم تصور نه بدیهی، چرا تصور فکر میخواد،
تصور نظری
فکر میخواد. شما تعریف میکنید دیگه، چرا وقتی یه چیز رو دارید تعریف میکنید دارید فکر میکنید در موردش دیگه. مثلا شما بیاید برای کهربا یه تعریف بگید یا واسه روح یه تعریفی بگید، درجه تعریفی که داریم برای تصور انجام میدیم در حقیقت داریم فکر میکنیم روش دیگه. میگید از انسان و ما و شروع میکنید به تحلیلش، میگید حیوان و نمیدونم ناطق و اینا رو دیگه بلد نیستم، ولی آخر تصور قابل تعریف هست. چون وقتی تعریف میکنید یک چیز رو در حقیقت دارید فکر میکنید، نتیجه فکرتون رو دارید میگید به طرف مقابل. یعنی اومدید در حقیقت یک تصوری رو، یه علم تصوری رو شکافتی، بررسی که تحلیلش کردید، مثلا یه تعریفی به دست آوردید. این تعریف نتیجه اون تفکر شما.
هر ایده‌ای که شما میگید مثلا تصور
نظریه، یعنی اگر فکر بشه و به نتیجه برسیم میشه بعد دیگه اصلا
نظریه تصور نظری داریم دیگه. مثلا علم واهمه ما که استطاقو و درگیرش بود تا یه تصوری رو وجود بیار، یه نظریه دیگه،
تصورشون نظریه ها، تصورشون نظریه. یعنی بخوام تعریفش کنیم همشون تعریف های دقیقی دارن، به این راحتی نمیشه مثلا گفت هم میشناسن بلدن.
مثلا الان که بدیه غیر اولی داستانوی که گفتیم با نظری
آره نظری به اعتبار اون اولش داجه، یعنی من برای اولین بار که میخواستم این رو به دست بیارم با فکر به دست آوردم یا نیاوردم، این میشه نظری و خلاصه اگه با فکر به دست نیاد، اما اگه با فکر به دست بیاد. اما تو ادامهش الان دیگه ما احتیاج به تفکر نداریم، همون نظری در ادامه، یعنی بعد از اینکه معلوم شد میشه بدیه ثانوی.
یعنی
با این
بدیهیات کلا اولی بگیری بهتره.
همین دیگه قدما همین رو گفتن، دیگه قدما حواسشون رفت تو سر اون بدیه اولی،
یعنی من به این نظری رو بودم.
آره دقیقا. خود ما یه همچی کاری کرده بودن. حالا بریم جلو ببینیم ارزش داشت کارشون و اینکه ما بگیم یا اینکه ارزش نداشت خیلی فرق داره. دیگه اثبات پذیر نیست و مشکلی نداره. اما اگر بدیهی نبود، یعنی نظری بود، اولی نبود، نظری بود، خب این نیاز به اثبات بود، یعنی دوباره باید اثبات بشه. مثلا چون فرض میگیریم که طرف میدونه بدیهی یا واسش، دیگه اثباتش رو به کار نمیبره، یعنی نمیگیم. فکر می‌کنیم که بلد خودش دیگه. با همون حس ضروریش کار می‌کنیم و استدلال رو جلو می‌بریم. باز دوباره توضیح میدم. ببینید حالا توضیح ها رو دقت کنید و توضیح رو بسمه ان بعض الامور، بعضی از علوم هستن که یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر. علم به بس علم به اینها بدون انعام نظر، انعام توجه جلب نظر، بدون جلب نظر و توجه و فکر حاصل میشه. فیکفی حصولهی ان تتوجه النفس الی الشی، فقط توجه نفس کافیه. همین که نفس التفات کنه، توجه کنه، دوباره التفات بشه، اگر آره نفسی التفاتی حاصل بشه و توجه کنه به این امر، علم به اون حاصل میشه. واسه بجز التفات و توجه فکر نمیخواد. یعنی اینجور نیست که ما از معلومات سابقمون استفاده کنیم تا این مثلا معلوم بشه، نه. همین که به شی، به این لیوان من التفات پیدا کردم، همین که حسم به این مواجه شد، خب از صورتی از این لیوان تو ذهنم اومد، بدون اینکه از معلومات سابقم کمک بگیرم و فکر کنم و این حرفا. اینوش میگم بدی میاد جلوتر میاد، میگه که فیکفی فی حصولهی ان تتوجه النفس الی الشی، میگه که کفایت میکنه در حصول این علوم این که نفس توجه پیدا کنه به اون معلومه، به احد اسباب توجه الاتیه، با یکی از اسباب توجهی که صفحه بعد میاد. همین صفحه بعد توضیح میده اسباب توجه چی هست. میگه به وسیله یکی از این اسباب توجهی که خواهد اومد، اگر التفات حاصل کنه، این علم حاصل میشه. من دون توسط عملیات فکریه، بدون اینکه یک عملیات فکری بخواد و از معلومات سابقش مثلا کمک بگیره و نه. کما مثلا، مثل اون مثالایی که بالا زدیم. و هازا هو الذی یسمی بالضروری او البدیهی، اینا همون علومی هستند که بهشون میگیم ضروری یا بدیهی. سواء اکان تصورا ام تصدیقا، فرقی نمیکنه علم تصوری باشه یا تصدیقی، فکر نمیخواد، استفاده از معلومات سابق نمیخواد. و بعضها، اما بعضی از امور، لا یصل الانسان الی العلم بها بسهولت، انسان به این سادگی ها علم به اونا پیدا نمیکنه. یعنی به صرف توجه نفس، حالا هی بیا توجه کن، علم حاصل نمیشه. یعنی هی زور بزنه التفات هم بکنه، باز علم درست نمیشه، باید حتما از معلومات سابقش کمک بگیر. پس لا یصل الانسان، انسان دست پیدا نمیکنه به علم به این امور به راحتی، بل لابد من انعام نظر و اجرا عملیات عقلیه و معادلات فکریه. پس حتما بایستی از انعام نظر و اجرای عملیات عقلی و معادلات فکری استفاده کنه، کل معادلات جبریه، مثل مثلا بحثای جبر و حساب ریاضی. فیتوسل بالمعلومات عنده الی العلم بهذه الامور، پس در حقیقت به وسیله معلوماتی که در نزدش حضور داشتند به علم به این امور دست پیدا میکنند، یعنی مجهولاتش معلوم میشه واسش به وسیله فکر. پس فیتوسل دست پیدا میکنه به وسیله معلوماتی که در نزدش هست الی العلم به حاضر امور، به این امور مجهولی که پیشش. مثلا بدیهیات، حالا بدیهیات سالوی یا بدیهیات فقط حسی نیست، خیلی هست علوم بدیهی دیگه، هر بدیهی همین اموری که علم بهش نظریه دیگه. ببین امور رو تقسیم کرد دیگه، گفت امور دو قسمت، یه سری از امور علم بهشون با التفات حاصل میشه، اما یه سری از امور هستن که با التفات صرف علم حاصل نمیشه. ما به این امور چجوری باید علم پیدا کنیم؟ با فکر و استفاده از معلومات سابق. دقیقه یه جزه شد؟ رضا میگه فیتوسل بالمعلومات انده به وسیله معلوماتی که در نزد خودشه به علم به این امور دست پیدا میکنن. این امور همون مجهولات هم، همون نظری ها. ولا یستتی و ان یتصل بالعلم بها رأسا، توان نداره، قدرت نداره که علم به این امور پیدا کنه رأسا، یعنی دفعتا، من دون توصیت حاضر معلومات، بدون واسطه شدن این معلومات سابق و تنظیمها علی وجه صحیح، بدون اینکه این معلومات استفاده کنه و اینها رو درست کنار هم دیگه بچینه، نمیتونه به اینا دست پیدا بکنه. پس لا یستطیع ان یتصل بالعلم بها، توان و استطاعت دستیابی به علوم به این امور رو نداره، من دون توصیت حاضر معلومات و تنظیمها علی وجه صحیح، بدون اینکه از این معلومات استفاده کنه و اینها رو منظم کنار هم دیگه بچینه. لینتقل از ذهن و منها الاما کار مجهولا انده، تا اینکه ذهن به وسیله این تنظیم دقیق معلومات سابق برسه به اون مجهولات خودش، اگر این واسطه نشه علم به این حاصل نمیشه. در که چطور شد؟ همه اینا متعلقات اون لایستتی و انده، یعنی قدرت پیدا نمی کنه تا علم پیدا کنه به وسیله این تفکر به این.
توصیل
یعنی چی؟ یعنی واسطه شدن، استفاده کردن، یعنی عام بشه، نه فقط حتی وسط. لینتقل از ذهن و منها الی ماکان مجهول الانده کما مثلنا، همونطور که مثال زدیم واسه نظری ها. و هازا هو الذی یسمی بالنظری او الکسبی سواء کان تصورا او تصدیقا. پس فی الجمله همین، هر چیزی که در اصولش به فکر نیازمند باشیم میشه نظری، هر چیزی که در اصولش به فکر نیازمند نباشیم میشه بدیهی.
این معلومات که در خود
تیم تاکو
نظری دیگه نیست، این درسته که صورت
هم به نظری بسید. چیا نفهم؟ این معلومات سابقی که قبلش یه مجموعه ایتا بکنه، این معلوماتی که نظری نمیشه رو بسته. چرا دیگه؟ معلوماتی که قبلا نظری بودن الان بدیهی شده، بدیه
ثانوی میشه. شما میخوایی یه صورت زیاده بکنید، این شخص دیگه اون
آره دیگه بدیهی ثانوی میشه. بدیهی ثانوی میشه. بدیهی ثانوی میشه. تقسیم بندیش جلوتر میاد تو منطقه سه. از الان گفتید که اگه منطقه سه رو با ما نخوندید یادتون باشه این تقسیم بندی اینجا هست.
خب
این که نمیرسه چرا؟ میگم عامه، اصطلاحات آهاش عامه، عبارت ها عامه، تصریح درون نداره به راست. اما اولی نظری روشون قبول داره کجا؟ به منطقه سه که اول مواد یقیسه توی یقینیات، چون اونجا اقسام یقینیاتی که میشموره تقسیم رو مطرح میکنه صفحه 328 با این تعلیق های فیاضی 328، اونجا بحث اولیات و بحث مشاهدات و اینا همش اونجا هست که کدوم ها اولی هست کدوم ها نظری. مثال هایی که زده یه سرشون اولی هست یه سرشون ثانوی دیگه فعلا. آره ببینید چند تا یه چند تا کد اینجا هست، حالا اگر خواستید تأمل کنید روشون یا مراجعه کنید جایی اشکال نداره مراجعه. یکی از بحث هایی که هست، یه بحث خیلی مهمی اینجا داریم، بحث ملاک بداهت. ما قبول کردیم بالاخره یه سری علوم بدیهی داریم، یه سری از علوم نداریم. منطقه دقیقا ملاک این بدیهی نظری چیه؟ ما باید از کجا تشکیل بدیم یه علم بدیهی، یه علم مثلا نظریه؟ دقیقا این بحث بدیهی نظری شروع بردی بحثی که مبدا هم کنن ملاک بداهت و اونجور ازامت این ملاک بداهت از انیوار ما بحث کردیم، دو جام بحث کرده، یکیش اصول فلسفه روش داری سیادا اون رو دیکی هست اینجا را بکنیم. مطرح یه جایی دیگه را بسیدن نگاه کنیم، شرح انگیه شیخ نهاری شرح نفس رو تمند شکل در این دو تا شرح مرده یکی شرح مختصر منظومه هست دو جلدیه، یکی شرح مبسوط منظومه هست چهار جلدیه. توی اون چهار جلدیه، توی اون شرح مبسوط منظومه، همون جلد اول، همون پنج‌شش اوله، همونجا که تو اول فلسفه میان موضوع فلسفه که وجوده رو میخوان تعریف کنن، دیگه از وجود بدیهیه تعریفش و احتیاج به تعریف که نداره، هیچ مثلا قابل تعریف نیست. شما وجود رو هر جور بخواد تعریف کنی به وجود احتیاج دارید. شما هر جور بخواهی یه جور تعریف باید قبلش وجود و علم داشته باشید
خداجه
زیر اون بعد این بحث ملاکه که بعد هم از درد بخواهم حالا کجاش مهم بباسم؟ یه جا فرد رازی خیلی مهم بباسم بود فرد رازی دوی اشکالی داره دوباره اشکال های فرد رو بگیشم
و به قول شهید متحری این اشکال های فخر رازی عجیب علم رو جلو برده یه مشهور دیگه به فخر رازی میگن امام المشککه یعنی تو همه چیز شک میکرد لذا روحیه خوبی هم هست برحال آدم به راحتی هر چیز رو قبول نکنه دیگه حتما دنبال استدلال و دلیل باشه ولی خب بعضی جا دیگه اصلافر این تشکیکاش دیگه خیلی تابلو و خیلی زاید اما
برحال
این اشکال های فخر رازی بعدیش 200 سال طول کشیده جواب پیدا بشه واسش راجعه یعنی بحث هایی بودی که اصلاحا ارم رو جلو بود شدیداری درسته جا از فخرازی به شدت تعریف میکنه از این روحیش
برم اینجا فخرازی اشکال دریقی داره که هم اشکال و هم جواب رو از شهید متحری مطالعه کنید و اشانه یکی از مشاورات حالا نمیدونم که برسید یکی از مشاورات مفصل باش کار داریم و تو بحث بعدی مونم تاثیر زیادی داره توی شهر مخصوص منظور توی مجموعات جد نو توی مجموعات جد نو هم صفحات نو دوازده این حدودا اوائل اوائل شهر مخصوص زیر همین تیپش داره ملاک به فقط پنج
نیست
جد پنج شهر مختصره اون مختصره جد نو شهر مخصوص چا؟
نه فقط فلسفه منظور منطقشو منظور فقط فلسفهش داره منظور طبیعیات هم داره طبیعیات داره، ریاضیات نداره، ریاضیات داره، طبیعیات داره، فلسفه داره با من بله، من شرح منظوره ملاحظه یکی اینجا رو مراجعه کنیم یه بحث دیگه هم باز مراجعه میخواد حالا آسفتاشو میدم به اطفا باید میخوادش بکنیم اگر عمری باشه و اون اینکه بگید اهدنی ما چند داره یعنی بگید الان با این سازمان ما رفتیم جلو بکنیم ما الف نظریه درست به برمیگردم به بدیهی فقط که داریم تا برسیم به بدیهی دیگه درست ما در اینجا بودم فقط اثبات کردیم که علوم بدیهی داریم و این علوم بدیهی دیگه بعد ما رو به یه جایی برسونن که دیگه خودشون به هیچ نفع با فکر به دست نیامده باشن یعنی برسیم به اولیات حالا سوال اینه ما چند تا اولی داریم؟ مثلا ما تو تصور همین رو نگاه کنید که آدماشو بیاره چی اینو
بیاره
نگاه کنید که نگاه کنید که ما تصور اولی میتونیم چند تا داشته باشیم یا تصویر اولی میتونیم چند تا داشته باشیم یا اول یکی هم اینم باز پیگیری کنید این هم کجا پیگیری کنید
یکی از آثار های جوادی پیگیری کنید آثار های جوادی هم توی کتاب مرکشنسی در قرآن معرفت شناسی در قرآن جلد 13 تفسیر موضوع شده جلد 13 تفسیر موضوع
بسید
نه سنوازی معرفت شناسیه دیگه اونجا بحث شده نه خودش ارزانه جز معرفت شناسی منطقیه اما توی معرفت شناسی هم باش درگیره اونجا مطرح شده اینم تیپش داره اینم به همونجا که اولیات رو بحث میکننشون اولیات تیتر داره اقسام یقینیاتی که بحث میکنه یه قسمش اولیات دو صفحه است بکنم یه صفحه نیمی ناس اون اولیاتش رو بخونید ببینید ایشون قائل به اولیات هست یا فقط اولی رو بطرم یکی این یکی یکی هم چی رو کنید از آثار شهید متحری اینو کجا رو یکی شبیه آشنایی با مدتگ و سهاره خوب شد یادم بدن این آشنایی با مدتگ یه نگاهی بکنید به دونجا تو سهاره یکی از آشنایی با مدتگ همین تصدیم بدیهی نظری و همین جا آره سخنرانی های شهید بوده هریه کتاب های شهید در یه دو دستیسش قلمه خب قلم هاش اصلاحا مولا دردش نمیره و خیلی دقیقه و اینا اما یه سریش گفتاریه بعدا پیاده شده گفتاراش هم یکی از دقیق ترین هاش همین آشنای با منطق با اینکه خیلی مختصر و به مبتدی های منطقه دانشگاه تدریس کرده یه دوراشای ورود اسلامی به دانشجوها تعریف می‌کردن، خیلی مبتدی، ولی با این حال عبارتاشون خیلی دقیق.
بله، یکی اونجا یکی از بحث اصول فلسفه روشنامی مقادس دفعه اصول فلسفه و روشنامی مقادس دفعه توضیحات شدید بردی ها اصلا علامه کار نداشته باشه اصلا علامه سنگیم
بلش کن توضیحات شهید مظهری دیل مقاله سوم اصول فلسفه روشنالیسم اونجا هم باز تیرت داره که آیا اولی ها بدیهیات اولی یه دونن یا متعدد.
جلد 5
جلد 6 مجموعه آثار جلد 6 مجموعه آثار تو خود اصول فلسفه جلد اوله، جلد اول اصول فلسفه تو مجموعه کلش یه جلد چاپ شده.
مخصوصا خیلی بدی نمیدونی
بدی اولیه؟ نه دیگه بدی اولی نیست. علامه دهه چهل رو نوشتن شرحش دیگه طول کشیده، یعنی شرح یک تا سهش خیلی زود چاپ شد، اما شرح مقاله چیز مقاله نه نه به بعد از جلد 4 به بعد 5 جلد 14 تا مقاله بعد تا مقاله 9ش سری چاپ شد، متا از مقاله 10 به بعدش دیگه خورده که سری طول کشید چاپ بشه و اینا. فلسفه اسلامی دیگه یک دور کامل فلسفه اسلامیه در جواب مارکسیستای اون موقع، چون میدونید دیگه اون موقع خب مارکسیستا عملا کل دنیا رو گرفت، نصف دنیا رو واقعا گرفتن، یعنی به معنی واقعی کلمه مردم دنیا اعتقاد پیدا کردن به مارکسیست، واقعا اعتقاد پیدا کرد، نصف دیگه شون هم که اعتقاد به مارکسیست نداشتن اونا شعارهای مارکسیست قبول داشتن. مارکس اسم محسوب بشه دیگه، کارل مارکس یکی از بزرگترین منتقدان منطق ارسطویی و یکی از بزرگترین منتقدان فلسفه اسلامی به نوعی حساب میشه و ایشون خب کلن دیگه موحد نبود، کلن مشرک بود و اصلا اعتقادی به خدا نداشت، طبیعیات رو کلشون خلاصه با همین حرکت طبیعی توجیه میکرد و میگفت دیگه مبدع نداره این حرکت و عالم همینجوری با تضاد درونی خودش داره روشن میکنه و میره جلو، یه همچین اعتقادی داشت و عملا از فلسفه از جامعه شناسی هم شروع شد بحثش، یعنی بحث رو از جامعه شناسی شروع کرد تا فلسفه هم رسوند، از جامعه شناسی شروع کرد به فلسفه حمیات رسوند و کل سیستم عالم رو اینجور با تضاد درونی عالم توجیه کرد و به خاطر اون شعارهای جامعه شناسانش عملا میگم نصف دنیا واقعا معتقد به مارکسیسم شدن که الان دیگه نمونه‌هاش هست، مثلا شوروی سابق یه کلا مارکسیست بود، چین کلا مارکسیست بود که الان هم هست و عملا اینجوری از بین شوروی تا چین همین کشورها غالبا دیگه قرقیزستان و قزاقستان و مغولستان اینا همه ندای مارکسیست بود و کشورهای دیگه که مونده بود مثلا جهان اسلام و اینها، جهان اسلام هم خب یه سریشون باز مارکسیست شدند و مثلا تو ایران اون حزب توده و مجاهدین خلق و اینا به نوعی همشون مارکسیست بود، اونا که مارکسیست بودن هیچ واقعا اعتقاد به مارکسیسم پیدا کرده بودن اینا. اون گروه دیگه هم که مارکسیست نشده بودن اونا هم نمیگفتن مارکسیست چیز بدیه، میگفتن تو اسلام هم مارکسیست هست، یعنی همه شعارهای مارکسیست تو اسلام هم هست، مثلا نمونه روشنش رو میشه مثلا مرحوم بازرگان شریعتی اینا همه تو این فضا بودن، اینا میخواستن از اسلام جلوی مارکسیست دفاع کنن، دفاعشو به چه شکل بود؟ دفاعشو میشه بود همون شعارهای مارکسیست توی آثار اسلامی ما هم هست، مثلا شریعتی تو تمام آثارش به نوعی اینو مطرح میکنه که اصلا شعارهای اسلام عدالت، برابری، آزادی اینا همه جز شعارهای اسلام دیگه، درسته مارکسیست هم همه افراد دارن میزنن اما شما جبونا دارید مارکسیست بشید ببینید تو اسلام خودمون این حرفا هست، خیلی قشنگترش هم هست، درجه اینجوری دفاع میکنه و عملا هم خب اسلام یه جریان تاثیرگذاری بودند، یعنی مثلا خود شریعتی شاید بشه گفت نصف از جوانای ما که دیگه عملا مارکسیست و مارکسیست شده بودند رو فقط همین سخنرانی شریعتی نجات داد، یعنی وضع به حدی خراب شده بود که یه جوان ما مثلا تو دانشگاه نمیتونست دو رکعت نماز بخونه، نمیتونست بخونه ها، یعنی حجم عمومی میشد که ای نمیدونم امول فلان عقب مونده اینا تو نماز میخونی. یا مثلا وقتی جوانای ما روزه میگرفتن نمیتونستن بگم من روزم، ناچارم باید آره دهه 40 50 ناچارم میگفتن که من میل ندارم، اشتها ندارم. درجه عملا یعنی اینجوری بود. درجه چشار خب توی این فضا شریعتی و امثال ایشون خب خیلی کمک کردن انصافا، منتها خب تحریفشون یه تحریف سنگین‌تری بود که میمادن همون شعارها رو میدفتن تو قالب اسلام میشه، دقیقا اسلام و روایات ما رو تحمیل میکردن به قالب اون شعارها و اینا، چیزی که حضرت امام تعبیر آورد به اسلام التقاطی. اسلام التقاطی یعنی هم یعنی بدنه بدنه اسلامه، شعارها شعارها اسلامه، مطابق مفادش و معناش داره از مارسیسی میده التقاط بدتر شد. تو این فضا علامه طباطبایی استاد تاکید میکنه که اینجور نمیشه، باید خودمون ورود کنیم و
چرا ما اصلا بود استاد این کتاب
به شدت
کیو تا میخوندن
به شدت نه جوانای اون موقع مثل جوانای الان نبودن، که جوانای الان متاسفانه اینو من مفصل تو دانشگاه بحث کردم روش، آسیب شناسی مفصلی نیاز داره، اون موقع به شدت جوانای ما اهل مطالعه بود، یعنی اصلا جوانایی رو من میشناسم که راحت 14 سال 13 سال روزی مطالعه داشتن، از طلبای الان رو ما بیشتر مطالعه میکردن، متوجه چی دارم میگم؟ پیگیر بودن. بعد خب در اثر این خلاصه انقلاب که حاصل شد و پیروز شد، یه رکود علمی و عملی تو جوانای ما حاصل شد، مطبوعات و روزنامه ها و تبلیغات و تلویزیون اینها دیگه عامل مؤکدش شده و الان یه جوان دانشجو نمیتونه شما پیدا کنید که روزی دو ساعت مطالعه داشته باشه، به ندرت مثلا پیدا بشه که غیر از درس خودش مطالعه اینجور چیزی هم داشته باشه. اون موقع اینجور نبود، اون موقع واقعا همه در واقع من بودن، یعنی مثلا من طلب جوان میشناختم مثلا تو اهواز، تو اهواز مثلا نه تو قم نه تو تهران، تو اهوازی که ارتباطات اون موقع مثلا سخت بوده پیگیر تمام آثار شهید تحریر رو مطالعه میکرده، به روز منتظر چاپ شدنش بوده، حاشیه میزده با استادهاشون تعامل داشتن، مثلا اون موقع همه درگیر بودن قبل از انقلاب دهه 50، مثلا همین شد که انقلاب شد دیگه، یعنی اگه این مطالعات این شکلی نبود که انقلاب غیرتی ها تو ظرف 10 سال که امام نمیتونست انقلاب رو تموم کنه، که در چی دارم میگم واقعا یه جذب نخبگانی تو متن جامعه شکل گرفته بود تا اوایل جنگ هم همینجوره ها، یعنی قشنگ تا سال 64-65 این شکلیه، و 64-65 دیگه یه رکود اتفاقا عجیب غریبی حاصل میشه رو نمیدونم، باید دیگه واسه میشه من خواهد باید
در حالا
آره این کتاب یکی از موثرترین کتاب هایی بود که موقع چاپ شد، یعنی اصول فلسفه و روش رئالیسم عموما تو جمع دانشجوها و اساتید دانشگاه و اینا به شدت مقبولیت پیدا کرد، به شدت مطالعه شد و شهید تحریری احساس کرد که باید حتما شرح بخوره این کتاب، چون برداشتای متفاوتی ازش داره میشه، چون قبلش خودش چاپ شد، خود مقالات چاپ میشد، هم تو نشریات چاپ میشد هم بعدا یه کتاب شد، مجموعه مقالات و سفر در روش رئالیسم یکجا چاپ شد. بعد شهید تحریری خود علامه هم ازش درخواست کرده بود که این عبارات ها رو یه خود سنگینه باید آره تبیین بشه، باید تشریح بشه، که شهید تحریری مفصل دیگه ورود کردند و توی 10 سال کتاب شرح رو مطرح کرد. منطقه خب باز آره اینا یکی از اساتید بزرگوار ما بگفتن که ما 13 سال فکر میکردیم شرح قوی تر از متن است. واقعا من اینجوره، یعنی شما الان نگاه بکنید اول که آدم نگاه میکنه واقعا احساسش هم اینکه شرح خیلی قوی تر از متن، چون مفصل بحث داده، توضیح داده، اقوال مختلف رو آورده از این و اون و قشنگ مفصل کار شده روش معلوم. آدم فکر میکنه که شرح خیلی قوی تر از متن، منتها ایشون میگه بعد 13 سال من دیدم اصلا نه، متن توی فضای دیگر، شرح توی فضای دیگر، یعنی هنوز طول میکشه شرح درسته به پای من وجه بایی که دیگه اون موقع شهید مطهری برجسته ترین شاگرد علامه بوده دیگه، وجه چه دارم میگم از این جهته که ما از این جهت ما داریم عرض میکنیم که شاگردای علامه هنوز آره اصلا در علامه
علامه شهید مطهری نمیاد
در این فضای دیگر، و خود شهید تحریری داره میگه میخواد شهید تحریری میگه این مرد رو 100 سال بعد شاید بشناسه، ما که نشناختیم. درجه چیزه این مرد معلمه انصافا این تحول تو فضای فلسفه و فضای حوزه علمیه اون روز به وجود آورد. بعد دیگه شاگردای علامه همه درگیر شدن. یعنی خوبی کار علامه این بود که شاگرد پرور بود. وزیر ورزش چرا اصول فلسفی یه دفعه جا میفته؟ آثار علامه یه دفعه جا میفته. خاطر شاگرداشه. اما اگر یه مثلا آدم عالم روشنی بود که فقط خودش بود و خودش خواست کار کنه، هیچ وقت اینجور محبوبیت و مقبولیت عمومی پیدا نمی‌کرد. خیلی طول می‌کشید. خود شاگرداشون دیگه همه هم درگیر بودن. شهید بهشتی، شهید مطهری، خود مقام آدم رهبری، یه خدمتتون بگم شهید باهنر، اینا همه جزو شاگردای علامه طاهر نخصوص فلسفه درش رادیس
باهنر نه.
آره
گیره
جفتش هم جلسه ای بوده. این آنها کار علامه هنرش اینجا جفتش گروهی کار می شده. یعنی اول قشنگ بحث می کردن، بحث که تموم می شد می نوشتن، هم اصول فلسفه اینجوری هم المیزان. دو تا حلقه جدا جدا هم بودن. یه حلقه تفسیر داشته المیزان رو کار می کردن، یه حلقه فلسفه داشته اصول فلسفه و بعد هم که نهایه چاپ شد نهایه رو اینجوری کار می کردن. یعنی مفصل تو هر بحثی نظرات علامه میشنید و جنبندی که میشد آخر نظر خودشون میدنید و این خیلی روحیه جالبیه که مثلا اگر بزرگوار ما الان یه همچه دیگه ای داشتن الان خیلی جالب تر از این حرف رو بکنه. خب مزارم چی بس برای
برای چرا برای 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 برای